ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود به شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز پنجشنبه 12 اسفند 1395 به وقت ایران برابر با 2 مارس 2017 میلادی را آغاز کردیم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم. اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله همکارانم چه مطالبی برای شما تهیه کردند، مهمترین خبرهای روز را بشنویم از فرهنگ قویم.
با درود فراوان. کابل پایتخت افغانستان روز چهارشنبه شاهد 2 حمله انتحاری به نیروهای نظامی و انتظامی این شهر بود که بر اثر آن دست کم 16 تن کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. بنابر گزارش ها هدف این حملات یک قرارگاه پلیس و یک دفتر سازمان امنیت ملی افغانستان بود و گروه طالبان افغانستان مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. حملات روز چهارشنبه در آستانه آغاز دوره‌ای رخ می‌دهد که گروه طالبان هر ساله از آن با عنوان تهاجم بهاری نام می‌برد و با اعلام آن بر شدت حملات خود علیه نیروهای دولتی می‌افزاید. گروه طالبان قصد دارد دولت مورد حمایت غرب در افغانستان و نیروهای خارجی مستقر در این کشور را شکست داده و حکومت خود را دوباره بر این کشور مسلط کند. در خبر دیگر، واحدهای ارتش عراق با حمایت آمریکا روز چهارشنبه آخرین جاده خروجی از غرب موصل را در اختیار گرفتند و به این ترتیب شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش در ناحیه محدودی در داخل شهر محاصره شدند. یک جنرال لشکر نهم زرهی عراق در تماسی تلفنی به خبرگزاری رویترز گفت که نیروهای این لشکر در 1 کیلومتری دروازه سوریه در غرب شهر موصل هستند و به گفته او این جاده عملاً تحت کنترل ماست. به گزارش رویترز، ساکنان موصل گفتند که از روز 10 اسفند نتوانستند در این جاده تردد کنند. این جاده موصل را به شهر تلعفر مرتبط می کند که یکی دیگر از پایگاه های مهم گروه حکومت اسلامی در 60 کیلومتری غرب موصل است و از آنجا به سمت سوریه ادامه می یابد. جنرال بریتانیایی رابرت جونز، معاون فرماندهی نیروهای ضربت عملیاتی در منطقه، گفت ائتلاف به فرماندهی آمریکا شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی را با چنان سرعتی از پای در می‌آورد که نمی‌توانند نیرویی را جایگزین آنها کنند. در ایران، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز چهارشنبه گزارش داد که مقدمات لازم برای واگذاری جنگنده‌های روسیه سخوی SM به ایران فراهم شده است. به گزارش این خبرگزاری، حشمت الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، خبر فراهم شدن مقدمات فروشنده فروش در واقع این جنگنده‌ها از سوی روسیه به ایران را تایید کرده است. تا کنون منبع دیگر این خبر را تایید یا تکذیب نکرده است. در چند ماه گذشته خبرهای زد و نقیزی از قصد ایران برای خرید این جنگنده پیشرفته در رسانه‌های ایران منتشر شده است. همچنان در ایران، خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی از قدردانی و تبریک 110 نماینده به اصغر فرهادی، فیلمساز ایرانی در پی اعطای جایزه آکادمی اسکار به فیلم فروشنده خبر داد. خبرگزاری خانه ملت روز چهارشنبه به نقل از احمد مازنی، یکی از نمایندگان، گزارش داد که بیانیه از سوی نمایندگان مجلس به پاس قدردانی از این کارگردان سینما صادر شده است. در متن این بیانیه 110 نماینده همچنین نوشتند که این جایزه حاکی از تعظیم مدنی جهانی در مقابل عظمت فرهنگ ایران است. فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی و با بازی ترانه علی دوستی و شهاب حسینی یک شنبه گذشته به عنوان برنده اسکار بهترین فیلم خارجی زبان در سال 2017 معرفی شد. و در خبر دیگر، زهرا ربانی املشی، همسر احمد منتظری، میگوید که آیت الله علی خامنه ای مخالف اجرای حکم زندان همسرش بوده، اما ابراهیم رئیسی به عنوان دادستان دادگاه ویژه روحانیت بر اجرای حکم اصرار داشته است. خانم املشی روز سه‌شنبه در گفتگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت که وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی نیز مخالف اجرای حکم زندان احمد منتظری بوده است. احمد منتظری روز 4 اسفند 95 بدون احضار رسمی و در پی فراخوانده شدن به دادگاه ویژه روحانیت قم بازداشت و یک روز بعد با عنوان مرخصی 8 روزه آزاد شد. آقای منتظری در پی انتشار فایل صوتی اعتراض پدرش آیت الله حسین علی منتظری به اعدامهای سال 67 پس از چندین مرتبه احضار به دادگاه ویژه روحانیت به 21 سال حبس محکوم شد که بعداً به 6 سال کاهش یافت. آقای فاطمی
متشکرم. خبرها را از فرهنگ عربی میشنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا هم ببینید و هم بشنوید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله نیمه شب. ابتدا نگاهی خواهیم داشت به واکنش‌ها به نخستین سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مقابل نشست مشترک کنگره آمریکا در گزارشی از واشنگتن. قرار است رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه برای نخستین بار با مقامات ارشد دولت جدید آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کند. جزئیات بیشتر در این مجله. در حالی که کمتر از 3 ماه به انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی مانده، هنوز چهره‌های نهایی مدعیان این میدان مشخص نشده است. نگاهی داریم به آخرین تحولات انتخاباتی در ایران.
الان تمام سرمایه اجتماعی آقای احمدی نژاد رو اینها به وسط میدان آوردن.
نمایشگاه عکسی از آثار ژیلا دژم، عکاس پیشین موزه هنرهای معاصر تهران در شهر برلین آغاز به کار کرده است. بیشتر خواهید شنید درباره این نمایشگاه. گفتگویی با یک دانشمند ایرانی تبار ساکن آمریکا درباره روش جدیدی که او با همکاری یک زلزله شناس آمریکایی ابداع کرده است برای اندازه‌گیری مشخصات دقیق سازه‌هایی چون پل‌ها و ساختمان‌های مرتفع و آسیب‌های وارد شده به آنها از راه دور و بدون دسترسی به این سازه‌ها. در گفتگوی مستقیم با گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از آخرین تحولات اوضاع در عراق آگاه خواهیم شد. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا، نماگر هفته‌نامه اقتصادی رادیو فردا و پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. در آمریکا محافل سیاسی و مطبوعاتی نسبت به نخستین سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید این کشور در نشست مشترک کنگره واکنش‌های امیدوارانه و محتاطانه نشان دادند. با این حال موضع حزب دموکرات در برابر دولت تازه جمهوری‌خواه همچنان مخالفت‌آمیز باقی مانده. نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن چکیده‌ای از این واکنش‌ها را گزارش می‌کند.
هنگامی که دقایقی پس از ساعت 9 شب سه‌شنبه به وقت شرق آمریکا دونالد ترامپ نخستین سخنرانی در نشست مشترک دو مجلس نمایندگان و سنا را آغاز کرد، از رای دهندگان و قانونگذاران آمریکایی تا محافل سیاسی و مطبوعاتی داخلی و خارجی جملگی مشتاقانه در انتظار دریافت تصویری از چشمانداز آینده‌ای بودند که رئیس جمهوری جدید آمریکا ترسیم می‌کرد. آقای ترامپ با توجه به افزایش یهود ستیزی در برخی از شهرهای آمریکا سخنان خود را با محکوم ساختن نژاد پرستی و تبعیض قومی و تقبیح خشونت و جنایت آغاز کرد و در ادامه خطاب به آمریکاییان گفت که فصل نوینی از عظمت ایالات متحده آمریکا آغاز شده است.
When we celebrate our 250 years of glorious freedom, we will look back on tonight as when this new chapter of American greatness began.
45مین رئیس جمهوری آمریکا گفت هنگامی که 250مین سال آزادی شکوهمند خود را جشن می‌گیریم، نگاه خود را متوجه امشب خواهیم کرد که آغازگر فصل نوینی از عظمت آمریکاست. آقای ترامپ افسود زمان افکار کوچک به پایان رسیده و زمان کشمکش‌های بی اهمیت حزبی سپری شده و ما تنها به شجاعت تقسیم رویاهای خود نیاز داریم تا قلب‌های خود را از آن سرشار کنیم. رئیس جمهوری آمریکا در سخنان خود بر بالا بردن توان دفاعی آمریکا، تقویت پیمان دفاعی ناتو، آغاز نوسازی گسترده ساختارهای زیربنایی کشور و سالمسازی جامعه و امنیت مردم آمریکا تاکید کرد و گفت برنامه‌ای را تقدیم کنگره می‌کند که در آن کاهش مالیات‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی فراوان برای آمریکاییان از جمله اولویت‌ها محسوب می‌شوند. در پی سخنان دونالد ترامپ، طبق سنتی دیرپا، یکی از اعضای حزب دموکرات در مقام پاسخگویی برآمد.
You promised to be a champion for families struggling to make ends meet.
استیون بشیر، فرماندار پیشین ایالت کنتاکی و یکی از شخصیت‌های کهنه‌کار حزب دموکرات، خطاب به رئیس جمهوری آمریکا گفت: شما قول دادید که قهرمان خانواده‌های کم درآمد باشید و امید است که به قول خود وفادار بمانید. ولی یکی از نخستین فرمان‌های ریاست جمهوری شما دریافت وام مسکن برای خانواده‌های کم درآمد را دشوارتر می‌کند. آقای بشیر از لغو مقررات مالی و بانکی که پس از بحران اقتصادی سال 2008 میلادی برای ایمنی در برابر یک بحران اقتصادی دیگر تصویب شده بود انتقاد کرد و پیشینه بعضی از وزیران کابینه ترامپ را مورد حمله قرار داد.
President Trump also needs to understand that people may disagree with him from time to time, but that doesn't make them his enemies.
آقای بشیر افسود رئیس جمهوری باید درک کند که ممکن است هر از چندگاه برخی با افکار و برنامه‌های او مخالف باشند، ولی این به مفهوم دشمنی با او نیست. روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه در مقاله‌ای گفته است که دونالد ترامپ با سخنانی خوشبینانه از کنگره خواست تا کشمکش‌های بی اهمیت حزبی را کنار بگذارد. این روزنامه سپس اضافه کرده که اندکی پیش از این نخستین سخنرانی در اجلاس مشترک کنگره، دونالد ترامپ موضع سخت خود در قبال مسئله مهاجرت را نرم کرد و از اعطای وضعیت حقوقی به میلیون‌ها مهاجران غیرقانونی سخن گفت. خبرگزاری آلمان نیز در تحلیلی بر سخنان سه‌شنبه شب رئیس جمهوری آمریکا گفته است به نظر می‌رسد که آقای ترامپ در مورد چندین مسئله اجتماعی شاخه زیتون را که نشانه صلح و همزیستی است به مخالفان دموکرات خود عرضه کرد. خبرگزاری آلمان می‌افزاید که 45مین رئیس جمهوری آمریکا پس از آغاز جنجالی و 40 روز تبالود سرانجام پا جای پای پیشینیان خود گذاشت و دست دوستی به سوی حزب مخالف دراز کرد و گفت هر آنچه که در کشورمان آسیب دیده قابل ترمیم است. دیگر رسانه‌ها هم به اوج ابراز احساسات حاضران در کاخ کنگره اشاره کردند که در پی سخنان رئیس جمهوری آمریکا نسبت به ویلیام رایان اوئنز، یکی از اعضای نیروی ویژه سیل و به عبارتی سربازان زبدی نیروی دریایی آمریکا ابراز شد. او ماه گذشته در جریان یک عملیات ضد تروریستی در یمن جان باخت و سه‌شنبه شب با حضور همسرش از او تجلیل به عمل آمد. و سرانجام رویترز گزارش داده که واکنش وال استریت، بزرگترین بازار سهام جهان در نیویورک، به سخنان رئیس جمهوری آمریکا، افزایش چشمگیر شاخص‌های عمده این بازار و به ویژه بالا رفتن ارزش سهام بانک‌ها بوده است.
گزارش نادر صدیقی را شنیدید از واشنگتن.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است که روز پنجشنبه برای اولین بار با مقامات ارشد دولت جدید آمریکا پیرامون توافق هسته‌ای ایران گفتگو کنه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی یا برجام رو بدترین قراردادی دونسته که تا به حال بسته شده است. بکتاش خمسه‌پور و گزارشی در این باره.
توافق هسته‌ای تهران و گروه پنج به علاوه یک موضوع اصلی گفتگوهای مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در واشنگتن گزارش شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات مرتبط با برنامه‌های دیدبان هسته‌ای ملل متحد گزارش داده است که وزیر امور خارجه آمریکا رکس تیلرسون که خواهان بازنگری کامل توافقنامه شده است، در میان مقامات بلندپایه آمریکا در دیدار با یوکیا آمانو قرار خواهد داشت. رئیس دیدبان هسته‌ای ملل متحد که مسئولیت نظارت بر محدودیت‌های هسته‌ای قید شده در توافقنامه را دارد، به طور علنی از توافقنامه دفاع و آن را یک موفقیت تمام عیار توصیف کرده است. با این وجود، رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ که 20 ژانویه 40 روز پیش اداره امور را به دست گرفت، گفته است می‌خواهد آنچنان سخت آن قرارداد تنظیم شود که آنها، مقصود جمهوری اسلامی، فرصتی نیابند. یک سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گفت مدیر کل آژانس یوکیو آمانو با وزیر امور خارجه آمریکا رکس تیلرسون و مقامات بلندپایه دیگر آمریکا روز پنجشنبه در واشنگتن دیدار می‌کند. وی از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. رئیس دیدبان هسته‌ای ملل متحد پیشتر گفته امیدوار است هرچه زودتر بحثی اولیه با مقامات دولت تازه آمریکا داشته باشد. در همین حال، معاون وزیر امور خارجه ایران اظهار داشته است که با توجه به روی کار آمدن دولتی جدید در آمریکا، تهران در حال گفتگو با مسکو درباره چشم‌انداز اجرای برنامه جامعه اقدام مشترک است. عباس عراقچی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو است، به خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفت که در سفر اخیرش به مسکو در دیدار با سرگی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه درباره جنبه‌های مختلف اجرای برجام تبادل نظر کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته در گزارش فصلی خود موجودی اورانیوم غنی شده ایران را پس از نزدیک شدن به حد آنچه که طبق توافق با قدرت‌های عمده مجاز است تقریباً نصف شده برآورد کرد. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که 35 کشور در آن عضویت دارند انتظار می رود هفته آینده در نشست فصلی خود تلاش آمانو جهت انتخابش برای سومین بار به عنوان مدیر کل آژانس را به بحث گذارد. آمانو که ژاپنی است تنها نامزد است و به گفته دیپلمات ها به پیروزی خود کاملا یقین دارد، گرچه آمریکا یکی از معدود کشورهایی است که هنوز باید از او حمایت کند. دومین دوره ریاست یوکیو آمانو بر دیدبان هسته‌ای ملل متحد نوامبر آینده پایان می‌یابد.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در خصوص برجام با وزیر خارجه جدید آمریکا گفتگو می‌کند. گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا می‌شنویم و مجله نیمه شب رو با گزارشی درباره تحولات انتخاباتی ایران ادامه می‌دهیم.
اگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ما برای آمریکاییان، برای اروپاییان نامه نوشته، خوب کرده، دستش درد نکنه.
اینا همه چیز دیر میفهمن، ولی امیدوارم یه چیز بفهمن که آقا این پرچم مردم کشوره، مال آقای اوباما و ترامپ و نمیدونم کنگره امریکا نیست. آتش میزنید آقا، میان تحریمتون میکنن. بعد اون موقع میفرستین آیت الله صدیقی نمازجمعه گریه کنه که این تحریم های ظالمانه، یا مجبور میشین آقای ظریف بفرستین پلی سلطان قابوس پادشاه عمان که آقا تو رو خدا بیا به ساختت کن. پرچم یک کشور نباید آتش بزن.
مقامات و تصمیم گیرندگان اصلی نظام ایران، قبل از این که کار از کار بگذره، مزدوران خودتون رو از سوریه و یمن و عراق و حتی سومالی و الجزایر خارج کنید. خوابهای بسیار هولناکی برای شما دیدن که مانند همیشه شما قهرمان از دست دادن فرصت‌های طلایی هستید و خواب فرو رفتید. مانند عراق، افغانستان، همین جنگ بر کفانی که دوربر شما هستن، همونطوری که صدام و اسامه به شیطان صفت و تعبین رای متفقین دارن، شما را هم همینطور دست بسته تصدیم میکنن. زودتر بیدار شید، کاری بکنید که آبروتون حداقل حفظ بشه، نکنید همچین.
در خبرها اومده که سپاه وارد عرصه کشاورزی شده، یعنی اون یه تیک نون خشک خالی هم اگه گیرمون میومد میخوان از ما بگیرن. خدایا اگر وجود داری بگو که گناه ما چی بوده که گیر این غارتگران افتادیم.
برادران قاچاقچی همه مملکت رو درست کردن، حالا رفتن سراغ کشاورزی. نمیدونم چه خوابی برای این ملت دیدن. خدایا عاقبت این مردم رو به خیر کن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. ساعت 20 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا را با گزارش دیگری ادامه میدیم. با وجود کمتر از 3 ماه مونده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، هنوز چهره نهایی مدعیان این انتخابات مشخص نشده. روز چهارشنبه مشاور اقتصادی حسن روحانی اظهارات قبلی درباره نامزدی قطعی آقای روحانی در انتخابات رو رد کرد. بابک غفوری آذر از آخرین تحولات انتخاباتی در ایران گزارش می‌دهد.
صحبت‌های متناقض مشاوران و معاونان حسن روحانی درباره تصمیم رئیس جمهوری ایران برای نامزدی در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری، در حالی که روز یکشنبه معاون پارلمانی حسن روحانی نامزدی او در انتخابات را قطعی دانسته بود، به فاصله 3 روز بعد محمد علی نجفی مشاور اقتصادی آقای روحانی و دبیر ستاد اقتصادی دولت گفت که حسن روحانی به تصمیم قطعی برای نامزدی در انتخابات نرسیده است. آقای نجفی روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت ابراز امیدواری کرد که حسن روحانی نامزد انتخابات شود، اما گفت که آقای روحانی به تصمیم قطعی در این باره نرسیده است. نامزدی حسن روحانی در انتخابات سال آینده در حالی درگیر گمانه‌زنی‌های مختلف شده است که جریان‌های اصلاح طلب و میانه رو عموماً از نامزدی او حمایت کردند. در این میان برخی چهره‌های جریان اصلاح طلب از لزوم معرفی نامزدهای دیگری در کنار آقای روحانی صحبت کردند تا به گفته آنها در کنار حسن روحانی نقش نامزدهای پوششی را داشته باشند. نظری که محمد علی نجفی گفته است اصلاح طلبان درباره آن به جمع‌بندی نرسیدند و خود آقای روحانی هم با آن مخالف است. نکته‌ای که به گفته رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران حاوی پیامی از سوی آقای روحانی است.
نکته‌ای داره صحبت‌های آقای نجفی که گفته که شخص آقای روحانی هم موافق هستش که تنهایی وارد میدان انتخابات بشه. دیدگاه جدی وجود داره در میان استاد‌طلبان که کاندیدای جانبی یا پوششی داشته باشن، که برخی از نزدیکان آقای روحانی مثل آقای واعظی وزیر ارتباطات به شدت با این مخالفت کرده بود. الان صحبت آقای نجفی هم نشون میده که خود آقای روحانی هم با این ایده مخالف هست، چون شاید اونا نگرانن که اگه یه فرد اصلاح طلبی بیاد و در مناظره ها بخواد به عنوان سپر آقای روحانی عمل کنه و احتمالا خودش به درخشه، به این نتیجه برسه که در صحنه انتخابات بمونه و در واقع رقابت تبدیل بشه به بین خود آقای روحانی و اون فرد. شاید بشه گفت این ناز کردن الان آقای روحانی به یک نوع اعتراضی باشه به این سیاست اصلاح طلبان که دیروز اعلام شد که شورای عالی سیاستگذاریشون تصمیم گرفتن که یک کاندیدای جانبی و شاید هم بیشتر، اینجور که آقای حضرتی نماینده اصلاح طلب مجلس گفته بود شاید 7-8 نفر مثلا اصلاح طلب وارد میدان بشن. میشه گفتش که این تردیدی که الان از نظر خبری ایجاد میکنن یه نوع اعتراض هم هستش به اون سیاست انتخاباتی اصلاح طلبان که آقای روحانی اصرار داره که به تنهایی وارد میدون بشه و همه هم پشت سر اون قرار بگیرن.
در جناح مقابل اصلاح طلبان و میانه روها دو طیف مختلف بر فعالیت‌هایشان افزودند. جریانی که به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران نزدیک است در روزهای اخیر با اعلام نامزدی حمیدرضا بقایی معاون آقای احمدی نژاد نگاه‌ها را متوجه خود کرده است. این طیف به سرعت با اعلام نام مسئولان ستاد آقای بقایی و انتشار پیام‌های تبلیغاتی نشان داده است که عزم جدی برای شرکت در انتخابات و حمایت از آقای بقایی دارد. رضا حقیقت نژاد در ارزیابی از فعالیت‌های این گروه چنین می‌گوید:
یک چیزی که در مورد طیف آقای بقایی مطرح هستش این که با تمام توان هم از نیروی انسانی که در این یکی دو سال اخیر با آقای احمدی نژاد وفادار بودند و در یک شورای فرهنگی اجتماعی بود بیشتر اون شوراش مشارکت میکردن، اینا دوربر آقای بقایی جمع شدن و حتی 4 نفرشون الان استعفا دادن، رئیس ستاد انتخاباتشون معلوم کردن و با تمام توان از پوسترها و اشارات آقای احمدی نژاد دارن استفاده میکنن در تبلیغات خودشون. یعنی ما الان تمام سرمایه اجتماعی آقای احمدی نژاد رو اینها به وسط میدان آوردن. میشه گفتش که مهمترین هدفشون در این حال اینه که با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد به طور جدی جدی از ورود به انتخابات منع شده بود و بعدش هم یک بیانیه داد که در انتخابات هیچ وجه از کسی حمایت نمی‌کنه. اینها دارن به عنوان یک جایگزین تلاش می‌کنن که نامش و طیف خودشون رو بدون احمدی نژاد در فضای انتخاباتی حفظ بکنن. ولی همین مسئله هم در حال حاضر اصولگران خیلی خشمگین کرده، چون بالاخره یک بخشی از بدنه اصولگرا رأیش متعلق به آقای احمدی نژاد هستش و همینجور که آقای مهدی محمدی عضو جبهه مردمی نیروی انقلابستان گفتون ما این کار رو به حساب احمدی نژاد می‌نویسیم. الان این باعث شده که یک تنش تازه‌ای هم بین طیف اصولگرا و احمدی نژاد شکل بگیره و شاید بشه بگیم که اون زخمای قدیمی هم دوباره به نوعی باز شد.
در طیف دیگر اصولگرایان فعالیت‌ها متمرکز در جمعی است که جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی نام گرفته است. این جبهه هفته گذشته جلسه‌ای تشکیل داد و به فهرستی 10 نفره از نامزدهای مختلف رسید. قرار است یک نفر در نهایت به عنوان نامزد نهایی از میان این 10 نفر انتخاب شود. اما مهمترین مشکل در انتخاب همین یک نفر است. سعید برزین، تحلیلگر مسائل ایران، این مشکل را چنین شرح می‌دهد.
اصولگراها اصولاً دنبال دو چیز هستند در شرایط فعلی. اینکه نامزد نهاییشون هم مقبولیت عمومی داشته باشه بین مردم و هم صلاحیت داشته باشه به لحاظ توان و قدرت حرفه‌ای. آقایونی که الان معرفی کردن به لحاظ تجربه کاری آدمای با تجربه هستن در سطح بالای حکومت، ولی هیچ وقت از اونها به عنوان افراد ممتاز تکنوکرات یاد نشده، یعنی برجسته هیچ وقت نبودن و از نظر جذبه و کاریزمای شخصیتی هم تا به حال جلوه خاصی نداشتن که حالا بیایم بگیم یک پایگاه اجتماعی مشخص پیدا کنن و جذبه پیدا کنن. اصولگرها به طور کلی گرفتار اختلافات جدی داخلی هستن، نمیتونن به توافق برسن در مورد اینکه با چه سیاستی بیان جلو، تفکر بوروکراتیک بیان یا تفکر عوامگرا، خط میانه رو دنبال بکنن یا خط تندرو رو دنبال بکنن. باید در این مورد تصمیم بگیرن. شکل گرفتن جبهه مردمی جدی ترین تلاشیه که برای پیدا کردن یک جواب به این مسئله صورت گرفته.
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 29 اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود و نامزدهای شرکت در آن طی روزهای 22 تا 27 فروردین فرصت نام نویسی دارند.
گزارشی بود درباره تحولات انتخاباتی در ایران از بابک غفوری آذر.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. به برلین می رویم. نمایشگاه عکسی از آثار ژیلا دژم، عکاس پیشین موزه هنرهای معاصر تهران، این روزها در شهر برلین آغاز به کار کرده است. این هنرمند در این نمایشگاه 40 قطعه عکس از مراسم گشایش این موزه در 40 سال پیش رو ارائه کرده که برای اولین بار در آلمان به نمایش در اومدیم. از این نمایشگاه بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
موزه هنرهای معاصر تهران در ضلع شمالی بولوار کشاورز و غرب پارک لاله تهران مهرماه 40 سال پیش طی مراسمی با حضور شاه و ملکه پیشین ایران گشایش یافت. ساختمان این موزه ترکیب آمیزه است از معماری سنتی و مدرن که به وسیله کامران دیبا طراحی و بنا شده. چگونگی آغاز به کار این موزه که از نظر معماری و گنجینه آثار مدرنش همچنان جایگاه ویژه‌ای در خاورمیانه دارد، موضوع نمایشگاه عکسی است که این روزها در برلین دایر است. خالق این عکس‌های منحصر به فرد ژیلا دژم است که 40 سال پیش در 26 سالگی مراسم رنگارنگ جشن سه روزه گشایش موزه هنرهای معاصر تهران را در دوربینش ثبت و ضبط کرده. ژیلا دژم در گفتگو با رسانه‌های گروهی آلمان گفته از مراسم آغاز به کار این موزه حدود 400 قطعه عکس گرفته که تنها 40 عدد آن را برای نمایشگاه برلین انتخاب کرده. این عکس ها اگرچه مستقیما سیاسی نیستند، ولی به گفته خانم دژم این حالت را نیز با خود به همراه دارند. در مراسم گشایش روزهای دوم و سوم موزه هنرهای معاصر تهران، به گفته ژیلا دژم از تمام طبقات اجتماعی برای دیدار آمده بودند. یکی از روزنامه هایی که به این نمایشگاه عکس پرداخته نوشته بهار این موزه اما به زودی به سر آمد، زیرا دو سال بعد با وقوع انقلاب اسلامی موزه به اشغال پاسداران انقلاب در آمد، به مخازن تابلوهای نفیسش حمله شد، تابلوهای نقاشی از دیوارها به پایین کشیده شد و تابلوی چهره ای از فرح پهلوی هم که به وسیله نقاش سرشناس آمریکایی اندیوار هول نقاشی شده بود نیست و نابود شد. حال از زبان مسعود سعدالدین، نقاش و مدرس تاریخ هنر در آلمان، بشنویم که درباره جایگاه موزه هنرهای معاصر تهران چه میگوید.
توی دهه 70 چون وضع ایران به لحاظ مالی خیلی خوب میشه، موزه هنرهای معاصر رو شروع میکنن خیلی سریع ساختن. کامران دیبا که سرعموی فرح پهلوی به عهده میگیره، معماری این ساختمون رو ترکیب فوق‌العاده زیبایی درست کرده کامران دیبا از معماری سنتی ایران، مثلا مثل بادگیرهای یزد یا اصفهان، و از طرف دیگه معماری خیلی مدرن اروپایی و آمریکایی که اینا رو با هم دیگه خوب ترکیب کرده، یک ساختمون فوق‌العاده جالبی ساخته که مجموعه خیلی خوبی رام که همزمان فرح پهلوی با همکاری مجموعه دارای آمریکایی و منتقدان ایرانی تهیه کرد، از هنرمندان فوق‌العاده بزرگ دنیا، بزرگترین مجموعه‌ای که در خاورمیانه وجود داره و موزه هنرهای معاصر اولین موزه‌های بزرگی که در خاورمیانه ساخته شده برای هنر معاصر. به این لحاظ ما میتونیم مفتخر باشیم که جزو اولین کشورهایی بودیم که برای هنر مدرن همزمان با هنر مدرن، باید گفت مثلا کار اندی وارهول در همون زمان که اینها کشیده می شدن از طرف فرح پهلوی خریداری شدن، به خصوص در کشورهای مثل کشورهای خاورمیانه کم اتفاق می افته و در اون زمان این فکر واقعا نو بود و این کار انجام شد.
نمایشگاه عکسی از آثار ژیلا دژم، عکاس موزه هنرهای معاصر تهران که چند سال است بازنشسته شده، تا 25 فروردین ماه سال آینده در شهر برلین فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
و حالا از برلین به لس آنجلس می رویم. شروین تقوی لاریجانی، دانشمند ایرانی تبار ساکن آمریکا، با همکاری تاماس هیتان، کارشناس برجسته زلزله شناسی، روش تازه‌ای برای بررسی دقیق وضعیت سازه‌های عمرانی به خصوص ساختمان‌های بلند و پل‌ها ابداع کردند که آسیب‌های وارد شده به این سازه‌ها رو از راه دور و بدون دسترسی به اونها می‌تواند بررسی و اندازه‌گیری کنه. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با شروین تقوی لاریجانی چند و چون این پروژه رو جویا شده است. شروین تقوی لاریجانی در لس آنجلس.
بیشتر الان سیستم‌های ترابری کشور یکی از نهادهای خیلی مؤثر هستن برای رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی یک کشور. الان در آمریکا بیشتر از 10% از 600 هزار تا پلی که وجود داره گمازنی میشه که احتیاج به تعمیر دارن. یکی از دلایلی که این پل‌ها آسیب می‌بینن عبور کامیونایی هستش که وزنای خیلی زیادی از حد دارن که از این پل‌ها عبور می‌کنن. برای مثال اگه فقط یک کامیون باردار وزنش 20 برابر ماشین خودرو باشه، ولی خرابی که بر این سازه ها میگذارد شاید 9000 برابر اون ماشین خودرو هستش. الان به صورت سیستماتیک نمیشه وزن ماشینا رو درست گرفتش، برای اینکه یا شما باید تداخل بکنین به خود ترافیک ماشین یا بتونین سنسورهای مخصوصی رو در خود سازه ها بگذارین. کاری که ما تونستیم بکنیم اینه که نشون دادیم یکی از مهمترین پلای لس آنجلس رو فقط از استفاده از دوربین نشون بدیم که وقتی کامیونای باردار از اون عبور میکنن چه اثری رو این پولا میذارن، و همینطور به این صورت تونستیم وزن این کامیونا رو بدون دسترسی به پل یا خود کامیونا و تداخل کردن به خود ترافیک اندازه بگیریم.
آقای تقوی، این پروژه که شما و همکارتون ارائه کردین اکنون در چه مرحله‌ای قرار داره از نظر اجرایی؟
از نظر اجرای ما اتفاقا یه مقاله نوشتیم که قبلش هم راجعش صحبت شده بود و ما شروع کردیم الان این تستا رو انجام دادن. رو دو تا پل مشخص ما این تستا رو انجام دادیم، روی یه ساختمون 9 طبقه که تکونش دادیم و چون شتاب سنجای یا سنسورهای مخصوص در خود این ساختمون بود و ما تونستیم با دوربینامون اندازه بگیریم و اندازه‌گیری که ما از تکنیکمون کردیم تطبیق بدیم به اون چیزی که میدونستیم داره رخ میده و متوجه شدیم که اندازه‌گیریمون چقدر درست هستش. نه فقط نشون دادیم که کار میکنه، بلکه در شرایط واقعی اینا رو اندازه گرفتیم و تا اینجا موفقیت‌آمیز بوده.
خب طرح شما گویا طرح مقرون به صرفه، چقدر این طرح کارساز از نظر هزینه‌های مالی؟
ببینید کارسازیش اتفاقا این هستش که هزینه اصلا سنگینی نیاز نداره و با دستگاه‌های حداقل در سطح کالیفرنیا ما شروع کردیم صحبت کردن. خیلی از تکنولوژی همیشه در دانشگاه در آزمایشگاه مردم نشون میدن، ولی یا صرف مادی نداره از نظر پولی یا پیاده کردن اینا در شرایط واقعی سخت هستش. اتفاقا این دو ویژگی و این طرح برتری داره بر طرح‌های دیگه.
طرح شما برای ایران هم میتونه کاربرد داشته باشه؟
100%. یک کشور که وقتی میخواد در تمام تاریخ رشد اقتصادی و اجتماعی میخواد بکنه، یکی از اولین شرایط لازمه سیستم ترابری خیلی مدرن داشتنه. ایران باستان اگه تونست اولین یعنی کشور به صورت کشور بشه که بزرگترین کشور جهان بود، برای همین بود جاده های خیلی خوبی داشتن. جاده داشتن که از شوش به جایی که امروز تقریبا میشه گفت استانبوله، شما میتونستین به صورت خیلی سریع اینو عبور بکنید. سیستم ترابری خیلی عالی داشت. هر کشوری شما مثلا الان هم ایران ببینید، یکی از مشکلاتی که دارن سیستم‌های ترابریشون هستش و سازه‌ها هست. ما فقط راجع به سیستم ترابری نیستش این کارمون، همونطور که توی مقاله نوشتیم تمام سازه‌ها رو می‌خوایم اندازه بگیریم و اتفاقا یکی از تمرکزهای دیگه ما هستش که بتونیم ارزیابی کنیم سازه‌های ساختمان‌های بزرگ در مکان‌هایی که زلزله خیز هستن. اتفاقا تو مقاله اولی که چاپ کردیم یکی از این شهرهایی که ما اسمش آوردیم خود تهران هست.
پس طرح شما یکی از ویژگی‌های در واقع برجستش مقابله با پدیده زلزله میتونه کاربرد داشته باشه؟
صرفا بله. اگه یه زلزله مثلا یه تکون کوچیک بیاد، شما بتونید مشخصه اون سازه یعنی کارت شناسایی اون سازه رو داشته باشین، میتونید متوجه بشین سازه آیا مشکل ساختاری داره یا نه و همینطور میتونید جلوگیری کنین از اینکه بعداً تخریب بشه. سیستم‌های سنجش مختلف وجود داره، یکی شتاب سنج هستش، انواع اقسام هست، ولی هر کدوم از این ابزارا اولا همونطور که شما گفتین از نظر مادی خیلی گران هست. یه دونه شتاب سنج مثلا میتونه $15,000 باشه. کاری که ما میکنیم در اصل با یه دوربین مثلا برابر هستش با یه شبکه از این سنسورها. نه فقط دستگاهمون ارزون تر هستش، بلکه اصلا احتیاج هم نداریم که دسترسی داشته باشیم به این سازها. پس بنابراین یعنی صاحب سازه احتیاج نداره به ما اجازه بده که مثلا بریم دستگاه در سازش بذاریم یا نذاریم.
آقای تقوی، این کار علمی و پژوهشی شما چگونه باش برخورد شده؟ استقبال چگونه بوده از این طرح در آمریکا؟
تا الان از نظر علمی کسایی که برید نگاه کردن، ما همه اینا رو تیک کردیم. بهترین مثالش این هستش که شما برید در یه شرایط واقعی یعنی بیرون اینو اندازه بگیرید، نه اینکه توی آزمایشگاه یا در شرایط تحقیقاتی بخواید اینو بکنید. اینو تا الان واقعا موفق شدیم. یک ویدیویی هم که هست که نشون میده ما چجوری ساجو همین کامیونا که از کلا عبور میکنن وضعشون رو اندازه میگیریم. خود این اتفاقا یکی از این شواهد هستش.
توضیحات شروین تقوی لاریجانی، دانشمند ایرانی ساکن آمریکا رو میشنیدید در گفتگو با بکتاش خمسه‌پور.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات عراق و موصل. گزارش ها از پیشروی نیروهای عراقی در عملیات آزادسازی غرب موصل از تصرف گروه حکومت اسلامی یا داعش و قطع آخرین جاده اصلی خروج از شهر توسط این نیروها حکایت داره. آقای جزایری، آخرین خبرها از وضعیت میدانی نبرد موصل چیه؟
بله آقای فاطمی، نیروهای عراقی تونستن محله های دیگری در غرب موصل رو هدف حمله خودشون قرار بدند. ساعاتی بعد از اینکه تونستن آخرین جاده ارتباطی موصل به خارج از اون رو قطع کنن. این جاده موسل رو متصل میکنه به منطقه تل افر. تل افر که در غرب موسل هست، یعنی در نزدیکی مرزهای سوریه، هم تحت تصرف گروه حکومت اسلامی هست. واقعا این جاده به نظر میرسه که تقریبا هم موسل به طور کامل محاصره شده توسط نیروی عراقی و هم تل افر. اما در منطقه غرب موسل حرکت نیروهای عراقی از یک محور دیگه، از شمال فرودگاه موسل که هفته گذشته به کنترل خودشون درآوردن، ادامه پیدا کرد. تونستن وارد منطقه وادی حجر بشن. درگیری ها در این منطقه ادامه داره. پاکسازی این منطقه دشوار هست برای نیروهای عراقی به خاطر نوع مقاومتی که شبه نظامیان نشون میدن. فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق اعلام کرد که محله المأمون هم به کنترل نیروهای عراقی در اومد. اونها دارن سعی میکنن علاوه بر محله وادی حجر وارد محله تل رمان بشن. اما شلیک گلوله توسط تکتیر اندازها هم به سوی نیروهای عراقی و هم به سوی غیر نظامیان و همچنین حملات انتحاری و مینگذاری ها و حملاتی که به وسیله پهپادها انجام میدن، پهپادهایی که انتحاری هستن اگر تعبیر درست باشه، حرکت نیروهای عراقی رو کند میکنه. با این حال عملیات و پیشروی ها اگرچه کند و آهسته اما ادامه داره.
همزمان گزارش ها میگه که شمار غیر نظامیان فراری از موسل در حال بیشتر شدن. آقای جزایری؟
بله درست هست. مقام های عراقی و به طور مشخص وزیر امور مهاجرت عراقی آقای جاسم محمد الجاف اعلام کردن که شمار غیر نظامیانی که طی 10 روز گذشته، یعنی از آغاز عملیات آزادسازی غرب موسل از تصرف گروه حکومت اسلامی، از این مناطق فرار کردن به 26 هزار نفر میرسه. اینها دارن سعی میکنن خودشون رو به اردوگاه ها مختلف برسونن، اردوگاه هایی که هم سازمان صلیب سرخ، سازمان هلال احمر عراق و همچنین سازمان ملل متحد و مقام های عراقی تهیه کردن، دارن به اونجا میرن. وقتی نیروهای عراقی از اونها استقبال میکنن، سعی میکنن کمک هایی به اونها برسونن. اما یک نگرانی وجود داره و اون پنهان شدن شبه نظامیان داعش در میان غیر نظامیان هست و احتمالاً بعضی هم عملیات انتحاری انجام میده. برای همین وضعیت غیر نظامیان که میرسن به نزد نیروهای عراقی تا زمانی که جدا بشن که کدوم یکی واقعا غیر نظامی هستن، کدوم یکی از شبه نظامیان، دشوار هست. اینها در داخل موسل قبل از فرارشون هم با وضعیت دشواری روبرو بودن، چه در دوره‌ای که زندگی می‌کردن زیر سایه گروه داعش و چه هنگام فرار که نیروهای داعش به اونها حمله می‌کردن. گزارشی درباره عملیات نیروهای عراقی در موسل و همچنین در مورد وضعیت غیر نظامیانی که فرار کردن و اونهایی که داخل موسل هستن داریم که با هم می‌شنویم. نیروهای عراقی به پیشروی خود در مناطق غرب موسل ادامه می‌دهند. جاده اصلی بغداد موسل، جایی که پیشروی نیروهای عراقی به صورت آهسته ادامه دارد. پس از بیرون راندن شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی از مناطق مختلف، پاکسازی این مناطق از مین‌ها و بمب‌های کارگذاشته شده توسط شبه نظامیان وظیفه اصلی واحد مهندسی ارتش است. یکی از نیروهای این واحد به دوربین رادیو فردا درباره دشوار بودن این مأموریت و شمار زیاد مین‌های کارگذاشته شده توسط شبه نظامیان سخن می‌گوید. اما ارتش بود نجم الجبوری، فرمانده عملیات نینوا، تأکید می‌کند که پیروزی نزدیک است.
یعنی ان شاء الله النصر قریب و آتی و معنیاتم بالحضیض.
به امید خدا پیروزی نزدیک است. روحیه شبه نظامیان بسیار پایین است. قهرمانان پلیس فدرال و مبارزه با تروریسم و لشکر نهم و هشت و شعبی به زودی به قلب موسل می‌رسند.
در جاده بغداد موسل نرسیده به منطقه تل رمان، نیروهای عراقی با موجی از غیر نظامیان فراری از مناطق جنگ روبرو می شوند. اینجا وظیفه امداد رسانی به این غیر نظامیان آغاز می شود. مردمانی که در پی سرپناهی امن هستند. ابو عمار در مصاحبه با رادیو فردا از پیشروی نیروهای عراقی و شرایط در محله های موسل سخن می گوید.
وضعت تل رمان، یعنی ما قاموا يقنصون على تل رمان، يعني قنص شديد. محله تلال رمان بسیار آسیب دیده. نیروهای امنیتی وارد محله المعمون شدند که پس از آن داعشی ها حمله به محله تلال رمان را برای جلوگیری از ورود نیروهای ارتش آغاز کردند. خانواده های این محله مجبور به فرار به مناطق داخلی موصل شدند. خانه ها سوراخ سوراخ شدند. ماشین های مردم را بردند. وضعیت بسیار اسفبار است. مردم برای غذا فقط آرد دارند، با آب مخلوط میکنند تا نان درست کنند. عده‌ای از مردم هم آرد، چای و شکرشان تمام شده.
گزارش های بسیاری از وضعیت دشوار انسانی در مناطق تحت تصرف گروه حکومت اسلامی منتشر شده. سعد در این باره به رادیو فردا چنین میگوید:
احنا اساس المهجرين طبونا عن دروع بشريه ينطونا 3 كيلو طحين بالشهر.
در موصل غذا نیست. داعشی ها به ما که به عنوان سپر انسانی به داخل موصل برده بودند، در ما برای یک نفر تنها 3 کیلو آرد میدادند. اگر کارت شناسایی اصلی همراهت نباشد، این را هم نمیدهند.
پیشبینی می شود با پیشروی نیروهای عراقی شمار غیر نظامیان فراری از موصل بیشتر و بیشتر شود. با این وجود هنوز پیشبینی دقیقی از مدت زمان مورد نیاز برای آزادسازی تمام موصل از تصرف گروه حکومت اسلامی وجود ندارد. نبردی که مرحله دوم آن حدود 10 روز پیش آغاز شد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
گزارش ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه را شنیدید درباره نبرد موصل. و حالا به خبرهای ورزشی میرسیم همراه با حبیب روشنزاده.
مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان که در تهران جریان دارد در حال پایان است، ولی جوایز نقدی آن که 450 هزار دلار است هنوز به طور کامل تامین نشده. بخشی از این مبلغ سهم فدراسیون جهانی شطرنج است که باید پرداخت کند و بخشی نیز سهم ایران. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، مهرداد پهلوانزاده رئیس فدراسیون شطرنج ایران در مورد سهم ایران میگوید امیدواریم با کمک وزارت ورزش و جوانان این جوایز کامل شود و گرفتار مشکل حاشیه‌ای نشویم. رئیس فدراسیون شطرنج ایران نگفت چه میزان از 450 هزار دلار سهم ایران است. در میان 63 شطرنج باز زن 90 هزار دلار به قهرمان و نایب قهرمان میرسد و بقیه بین نفرات پایین تر به نسبت مقام تقسیم خواهد شد. از ایران 4 شطرنج باز شرکت داشتند که در همان دورهای اول و دوم حذف شدند. فینال مسابقات را 2 بانوی شطرنج باز از کشورهای اوکراین و چین برگزار می‌کنند که امروز پنجشنبه در پیکار 4 در مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت. تیم تیراندازی ایران که در جام جهانی هند شرکت کرده است، روز چهارشنبه با 1 مدال به کار خود پایان داد. وحید گلخندان در رشته تپانچه بادی از فاصله 50 متر برنده مدال برنز شد. نفرات اول و دوم از کشور هند بودند. ایران با 8 تیرانداز در جام جهانی تیراندازی شرکت کرده بود که 7 نفرشان به دور نهایی رسیدند و فقط وحید گلخندان مدال گرفت. بیش از 400 تیرانداز از 45 کشور جهان در جام جهانی هند شرکت داشتند. و وزنه‌برداری ایران که در بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو برنده 2 مدال طلا شده بود، در شرایط مناسبی نیست و با مشکل روبروست. مشکل اول مشکل مالی است و بیپولی. البته علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران به گزارش تلویزیون ایران امیدواری می‌دهد که به زودی از تنگنای مالی خارج شود.
به هر حال یه محدودیت هایی هست، منابع ما محدودیت هایی داره که امیدوارم انشالله این منابع ما با توجه به برنامه هایی که اعلام کردیم مورد تجدید نظر قرار بگیره که بتونیم در همونجا انشالله ملی پوشان رو هم بیشتر پشتیبانی بکنیم.
اما برخی از ملی پوشان زن و بچه دارند و زندگی خرج دارد و مدت هاست که حقوق خود را دریافت نکردند و زندگی برایشان سخت شده. محمد رضا براری، وزنه‌بردار سنگین وزن ایران:
بعضی بچه‌ها ما تو اردو هستیم، متأهلیم و نیاز داریم بالاخره ما تمام زندگیمون همین ورزش. ما میایم تو اردو تیم ملی، خب بالاخره اگه تو اردو تیم ملی حقوق نباشه زندگی کردن برای ما خیلی سخت میشه.
مشکل دیگری که فدراسیون وزنه‌برداری با آن روبروست، عدم حضور کیانوش رستمی در اردوی تیم ملی است. او که دارای مدال طلای المپیک ریو دو ژانیرو در وزن 85 کیلوگرم است، با سرمربی تیم ملی سجاد انوشیروانی اختلاف دارد و به همین دلیل جداگانه و خارج از اردو تمرین میکند که این امر واکنش های را نیز به دنبال داشته. از جمله محمد رضا براری عضو تیم ملی ایران میگوید:
تا
کیانوش رو اصلا تز خودش رو داره، میگه من تنهایی تمرین میکنم، ولی من تا حالا ورزشکار اینجوری ندیدم که بخواد تنهایی تمرین کنه. اگه بخواد به این صورت باشه همه ورزشکار بگن ما خودمون تمرین میکنیم، بالاخره نظم و دیسیپلین ورده به هم میخوره.
حال ماجرا به وزارت ورزش و جوانان کشیده شده و قرار است یکی از معاونین این وزارتخانه در نشستی با مسئولان فدراسیون وزنه‌برداری راه حلی برای مشکلات بیابند.
خبرهای ورزشی رو شنیدید از حبیب روشنزاده. ساعت 49 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. در اینجا شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 4202-2112-2112، 4202-2112-2112. شما میتونید با گذاشتن پیام روی این پیامگیر نظراتتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. و حالا با نماگر هفته‌نامه اقتصادی رادیو فردا همراه با آرش احسنیا مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته درباره دستاوردها و ناکامی‌های اقتصادی دولت حسن روحانی صحبت خواهیم کرد. با من همراه باشید. اگر شما مخاطب این پرسش باشید که مهمترین دستاورد اقتصادی دولت حسن روحانی در این بیش از 3 سال دولتش چه بوده، چه پاسخی خواهید داشت؟ می توان پاسخ به این پرسش را با استفاده از اعداد و ارقام و شاخص‌های کلان اقتصادی پاسخ گفت. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در هفته جاری در جریان حضورش در مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی ترجیح داد در وصف مهمترین دستاورد اقتصادی دولت خود به جای استفاده از اعداد و ارقام از واژگان و مفاهیمی کلی‌تر بهره بگیرد.
من فکر می‌کنم بزرگترین موفقیت دولت، البته حالا تو این بحثایی که ما میکنیم دوستان ما گاهی اختلاف نظر دارن که بزرگترین دستاورد دولت چیه، به نظر من بزرگترین دستاورد دولت بازگشت ثبات و آرامش به بازار. حالا ایده میگم بزرگترین موفقیت دولت تعامل با جهان، بعضیا میگن بزرگترین موفقیت دولت در مسئله سلامت هست، بعضیا میگن بزرگترین موفقیت دولت در اینه که به محیط زیست اهتمام داره. حالا کاری نداریم به این بحثا. حتما یکی از موفقیت‌های قابل ملاحظه بازگشت ثبات به بازار.
البته رئیس جمهوری ایران در ادامه سخنانش خطوط قرمز دولتش را در حوزه اقتصاد نیز معرفی کرد.
دوستان اقتصادی ما میدونن که حساسیت من از روز اول ریاست جمهوری همیشه در اقتصاد دو سه شاخص بیشتر نبوده، رو مسئله تورم، رو مسئله رشد اقتصادی، قیمت ارز، صادرات غیر نفتی، اینا حساسیت های من بوده که مرتب روزانه اینا رو من دنبال می کردم. و خب اگر همین شاخص ها درست حرکت بکنه خود به خود کل اقتصادم معلومه درست داره حرکت میکنه. به هر حال اینا علامت های اصلی و شاخص های اصلی است.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز در همان جلسه بر این مهمترین دستاورد اقتصادی دولت یعنی بازگرداندن ثبات و البته پیش بینی پذیر شدن اقتصاد ایران تاکید داشت.
در آخرین گزارش هیئت ماده 4 صندوق بین‌المللی پول که جمعه گذشته در هیئت اجرایی صندوق مطرح گردید، دستاوردهای اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته و برای سال جاری تورم تک رقمی و رشد اقتصادی 6.6% را پیش بینی نمودند.
همان پرسش اولیه این برنامه را با کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورسیستن در بوستون آمریکا مطرح می‌کنم. پاسخ این اقتصاددان را بشنوید به این پرسش که مهمترین دستاورد اقتصادی دولت حسن روحانی چه بوده است؟
ببینید آقای روحانی دستاوردهایی داشته و این علتش این بوده که در درجه اول برجام رو به دست آورد، تحریم ها رو تغییر داد، ایران امکان اینو پیدا کرد که به پولهاش دسترسی داشته باشه. از طرف دیگه در دوران آقای احمدی نژاد واقعا بعد سیاست های اقتصادی اونقدر ناگوار بود که علی‌رغم اون همه پولی که به دست آوردن وضع اقتصادی در آخر دوره ایشون بد شد، یک رکود حسابی ایجاد شد و تورم 40% به دو دلیل. به دلیل اینکه موقعی که آقای روحانی شروع کرد و از بسیار بد بود، و دوم به دلیل برجام. حرفی که ایشون میزنه که کارها بهتر شده، این درست، ولی میخوام به این اضافه بکنم که بسیاری حرفایی که ایشون و آقای سیف زدن حرفای درستی نیست.
اما بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران و البته پیش بینی پذیر شدن آن آنگونه که دو مسئول دولتی اقتصاد ایران گفتند دستاورد بزرگی بوده است، هرچند که کامران دادخواه اقتصاددان مقیم آمریکا این ثبات را به طور نسبی قبول دارد.
اگر در مقایسه بگیریم با دوران آقای احمدی نژاد که پول عظیمی می‌ریختند و درآمدهای نفتی هم تو خرج می‌کردند و غیره، تا حد زیادی اینو میشه قبول کرد که در مقایسه با اون دوران یک حالت ثباتی ایجاد شده. ولی اگر که در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی بگیریم و واقعیتی که اقتصاد ایران می‌تونه داشته باشه، نه، این ثبات رو نمیشه در موردش مطمئن بود. برای اینکه همونطور که می‌بینید هم اکنون اقتصاد ایران شدیداً تحت تاثیر قیمت نفت هنوز.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجمع سالانه بانک مرکزی با کمک گرفتن از اعداد و ارقامی از شاخص‌های کلان اقتصادی تلاش کرد تا اوضاع اقتصادی ایران را توضیح دهد. او 4 خط قرمز برای خود برشمرد و با استفاده از شاخص‌های منتسب به همین 4 خط قرمز تصویری امیدوار کننده از اقتصاد ایران ارائه کرد.
در صادرات غیر نفتی در سال پیش خب یه رکوردی بود برای همه سالها، و اون این که ما صادرات ما پیشی گرفت بر واردات ما در غیر نفتی. امسال هم انشاءالله تا پایان سال این پیشی خواهد بود. حالا آمار ارقام تا اینجا که الان بازم صادرات غیر نفتی ما پیشی گرفته، تا پایان سال هم امیدواریم این چنین باشه، که خب این شاخص بسیار مهم و قابل ملاحظه‌ای هست. این کار یک دستاورد بزرگه. این دستاورد بزرگ یعنی چه تورم تک رقمی، چه رشد اقتصادی بالای 5-6% پایداریش بسیار مهمه. در شاخصهای اقتصادی هم دستاورد اینا کار سختیه، آسون نیست، ولی بعد حفظش هم به همون اندازه مهم اهمیت داره، باید حفظ بکنیم.
کاهش مداوم نرخ تورم از بالای 40% و رساندنش به رقمی کمتر از 9%، تغییر نرخ رشد اقتصادی از منفی 6.8% به رقمی در حدود مثبت 6% برای امسال، رشد صادرات غیر نفتی و پیشی گرفتن از رقم واردات، و بالاخره ثبات در بازار ارز و قیمت انواع ارزها در بازار از جمله شاخصها و اعداد و ارقامی بود که رئیس جمهوری ایران برای این تصویرسازی به آنها متوسل شد. هرچند که برای کامران دادخواه اقتصاددان و استاد اقتصاد در بوستون آمریکا این اعداد و ارقام چندان فریبنده نبود. او اگرچه یک سره همه دستاوردهای اقتصادی دولت را باطل نمی کند، اما توضیحات و تردیدهایی دارد.
بحث موضوع این است که به آمارهای ایران هم به سادگی نمیشه اعتماد کرد. برای اینکه به عنوان مثال خدمتتون عرض کنم، ایشون میگه که تورم رو کنترل کردیم. و اگر شما به آمار بانک مرکز نگاه کنید، در سال 1394 تورم حدود 12% بود. در حالی که همونجا وقتی نگاه کنید، افزایش نقدینگی 30% بوده. چطور ممکنه همچین چیز اتفاق افتاده باشه؟ بنابراین باید بگم که برخی از فرمایشاتی که میکنن جنبه تبلیغات برای انتخابات آینده داره.
کامران دادخواه اصلاحات و تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران را بزرگترین انتظار خود از دولت حسن روحانی در زمان روی کار آمدن او در خرداد 92 برمی شمارد که در باور این اقتصاددان محقق نشده است.
مهمتر از همه این حرفا باید بگم که یک حالت به حساب ناامیدی برای مردم ایران باید ایجاد شده باشه، برای که امیدوار بودن که از نظر ساختاری وضع اقتصاد ایران را آقای روحانی درست، ولی هیچ اقدامی در این زمینه تا حالا انجام نشده. در مجموع باید بگم که بله، کارهای خوبی انجام شده، ولی اونطوری که ایشون و آقای سیف ادعا کردن بزرگ نمایی کارهای ایشون.
اما اصلاحات و تغییرات هر چقدر عمیق‌تر و ساختاری‌تر باشد، مقاومت در برابر آن و مشکلات بر سر راه اجرای آن سخت‌تر خواهد بود. از این استاد اقتصاد دانشگاه نورسیستر میپرسم آیا یک دوره 4 ساله برای انجام چنین اصلاحاتی کافی است؟
تغییرات ساختاری رو میشه خیلی هم به سرعت انجام داد و 4 سال میتونستش مدت کافی باشه برای اینکه حداقل سنگهای اولیه گذاشته بشه، ساختمان شروع شده باشه و بتونن این دستگاه ساختاری رو عوض کنن. در کشورهای دیگه در تاریخ اقتصادی نگاه کنیم، در فاصله های خیلی کمتری تغییرات بسیار اساسی ایجاد شده. مسلم نیست که شما اگر بخواید سال تغییرات ساختاری بدین، مقاومت در مقابلش ایجاد میشه. ولی اگر که هیچ اقدامی نشه، چنان که دولت آقای روحانی هیچ اقدامی از نظر ساختاری نکرده، خب داستان همینطور ادامه خواهد داشت. بله، کار مشکله.
مسیر ناهموار بازگرداندن رونق اقتصادی به اقتصاد ایران در کنار افزایش نرخ بیکاری، ناظران پیش از این امیدوار به تحولات اقتصادی پسابرجام را با تردیدهای جدی روبرو ساخته است. اقتصاد دستاوردها و ناکامیهایش در هر دو سو، چه از جانب دولت مردان و مدافعان دولت و چه از جانب منتقدان و مخالفان دولت، همزمان به ابزاری برای دفاع و حمله بدل شده است که هر کدام از این دو سوی کشمکش با استفاده از عددی و رقمی از آن برای اغراض امیال سیاسی خود به آنها متوسل می شوند. از این که در این نماگر تا انتها با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. نشانی ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com راه ارتباطی من و شماست. به این نشانی ایمیل بفرستید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.